شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
نگاهی دیگر.
زندگی با اولین گریه های نوزاد آغاز می شود. این تلیعه است برای ورود به جهان هستی، جهانی که به محک زمان دگرگونی می پذیرند. ثانیه ها و دقایق برو می گذرند و بلوغ، تلیعه دیگر در زندگی. بلوغ آغازی است برای پیوند، پیوندی به سنت خداوند، پیوندی که جادوی بقای نسل و نوید بخش تولدی دیگر است و حیات همچنان ادامه می‌یابد. در این مسیر و در تپش‌های دوران بلوغ و باروری سلامت نوبتی است گرانقدر، اگر به رموز آن آگاه باشیم و از شناخت نکات آن نهراسیم.
خب خانم جاله، پس شما سابقه خودکشی هم داشتید؟
بله بله، راستش یه روز آقا من راستش
ببین خانم جلایتی، شما حتی نمیتونین توی یه آزمون ساده یه شفاهی شرکت کنین. اینجا یه شرکت توی زمینه یه بازاریابیه. شما با این بیان ضعیف، با این ترس برخورد اجتماعی ناقص و با این جملات بریده بریده قطعا نمیتونین بازاریاب و سخنور خوبی باشین که بتونین توی شرکت بزرگی مثل شرکت ما مشغول بشین. متاسفم ولی باید بگم که ما نمیتونیم پذیرای شما در کنار خودمون باشیم خانم آیتی. امیدوارم شرایط ما و شرایط شرکت ما رو درک کنید. من دفعه قبلم به شما گفتم دستوراتی در خدمتتون هستم که بتونید روی خودتون و ضعفاتون کار کنید تا وقتی دوباره برگشتیم بتونیم به توافق و همکاری برسیم. ولی شما متاسفانه از دفعه پیش تا حالا هیچ پیشرفتی نکردین و باید با کمال احترام بگم که متاسفم، یعنی مجموعه ما نمیتونه برای شما توی این زمین.
آخه من
صبر کنید تا همینجا نگهش دارید. متوجه شدم این شو خیلی براتون مهم بوده.
بله.
و ارزش داشته، درسته؟
بله بله.
و بعد به خاطر عدم پذیرش توی اون شغل اون اقدام رو انجام دادید.
بله بله، البته ناموفق بود، ولی الان به اصرار همسرم هم برای همون دلیل سخت اومدم پیشتون که دیروز تو پیام صوتی براتون توضیح دادم. من از عواقب بعدش میترسم، از اینکه این خلقیات و روحیات من تو بچم خب تاثیر بذاره، بعد نشه که آیندهشو تضمین بکنه، و به خاطر همین من میخوام که بندازمش. آقای دکتر، من میترسم نتونم ازش مراقبت کنم، میترسم باز افسرده بشم بعد بارداری. خب چون اصلا میگن که افسردگی بعد از زایمان، اصلا اونم منو میترسونه. بعد عرش شوهرم عاشق منه، نمیخوام با این رفتار احمقانه اذیتش کنم، زندگی رو براش تلخ کنم. آقای تو به خدا من خیلی دوستش دارم، ولی این بچه احساس میکنم که با اومدنش قراره همه چیزو نابود کنه.
خب من خوشحالم که به حرف همسرت گوش کردی و الان اینجایی. بذار خانم جالی یک سوالی بپرسم. میتونی به من بگی وقتی به آینده و به فرزندت فکر میکنی چه احساسی توی بدنت تجربه میکنی؟
خب راستش مثل یه سنگ بزرگ روی قفسه سینمه، نفس کشیدن برام سخت میشه.
شاید بتونم حستون کنم خانم جاله. این سنگ انگار یک ترس از تکرار گذشته رو برای شما تداعی میکنه، درسته؟
بله بله، من میترسم مثل مادرم باشم. ما اصلا هیچ وقت نتونست مادر خوبی باشه، هیچ وقت.
اگه این ترس شما رو بخوایم به زبون بیاریم، به نظرت چه نیازی پشت اون هست؟ شاید نیاز به اطمینان یا حتی حمایت، درست فهمیدم؟
بله، خب من نیاز دارم که مطمئن بشم میتونم از پس این مسئولیت بزرگ بر بیام، اما راستو بخوای نمیدونم چطوری.
خب به من بگید خانم جاله، اینکه چه چیزهایی توی گذشته تا حالا به شما کمک کرده تا از بحرانهای قبلی بتونی عبور کنی؟
چه چیزهایی؟ خب راستش من وقتی که نقاشی میکشم یه کمی آروم میشم، ولی الان حتی اونم گذاشتم کنار.
خب اگه امروز فقط 5 دقیقه بخوای وقت بذاری و یک نقاشی بکشی، میشه بهم بگی چه حسی خواهی داشت؟
خب شاید بیفایده باشه.
آیا امکان داره این فکر که بیفایده است بخشی از اون افسردگی تو باشه که شاید میخواد تو هیچ کاری انجام ندی مثل تا الان؟
شاید بله ممکنه.
خب اگه فرض کنیم و فقط فرض کنیم تو میتونی از این افسردگی عبور کنی، دوست داری به عنوان مادر چه ویژگی هایی داشته باشه خانم جاله؟
خب راستش من میخوام مهربون باشم مثل مادر بزرگم. اون خیلی مهربون بود، اون همیشه به من به حرفام گوش میداد.
خب یه تصویر از مهربانی، این تصویر به نظر چجوری میتونه تو لحظات سخت به تو کمک کنه؟ این تصویری که قرار یک مادر مهربان باشی.
خب شاید اگه سعی کنم با خودم مثل مادر بزرگم رفتار کنم، کمتر خودم رو سرزنش کنم، کمتر اینقدر به خودم سخت بگیرم.
یعنی با خودت مهربون باشی؟
خودم مهربون باشم بله.
خب حالا اگه فردا صبح قبل از این که هر کاری رو انجام بدی، اگه قرار باشه یک جمله مهربانانه شاید به خودت بگی، به نظر چه تغییری در تو ایجاد میشه؟ تصورش کن کاملا.
خب حس میکنم یک کمی آرومتر شدم.
آرومتر میشه. حالا به نظر خودت وقتی که اون فکر آسیب زدنه به کودکت به ذهنت میاد چی؟ معمولا اون لحظات چی کار میکنی؟
توی تاریکی میرم میشینم و هی گریه میکنم.
خب اگه تو اون لحظه به جای نشستن گریه کردن، مثلا یه لیوان آب بخوری، پنجره رو باز کنی، به نظرت اون هیجان و اون ناراحتی و اون تغییر میکنه؟
یه لیوان آب بخورم، پنجره باز کنم، شاید، نمیدونم.
خانم جاله، بیا همین الان با هم یک تمرینی رو انجام بدی.
بله.
ازت میخوام چشماتو ببندی و تصور کنی که اون فکر آزاردهنده مثل یک ابر از اون اتاق خارج بشه. حالا میخوام بری پنجره رو باز کنی و چند تا نفس عمیق بکشی. خوب تصورش کن. چه حسی داری؟
خب فضا کمتر خفه کننده است.
خوب دقت کردی؟
بله.
این کارم تو انجام دادی. یعنی گاهی اوقات ما میتونیم با تغییر باورها و فکرهامون احساساتمون رو تغییر بدیم. خانم جاله، احساس ما مثل ترس، مثل ناراحتی، مثل نگرانی تابعی از افکار ماست و با تغییر افکار ما قادریم شاید اون احساسهای بد و به احساسهای خوشایندتری صحبت کنیم. اما اون چیزی که من تا الان متوجه شدم، ما نیاز به یک کار کاملا برنامه ریزی شده داریم. قدم اول این که من باید تستی رو از شما بگیرم و حتما به واسطه اون وجود افکار خودکشی و آسیب‌هایی که داری حتما باید با یک روانپزشک تو امان و با همکار کنیم. پس ارجاع میدم به یک روانپزشک، ولی اون قسمتی که به کار ما ارتباط داره، اولین قسمتش خب میشه فعالسازی رفتار. من ازت میخوام که برنامه‌ریزی روزانه‌ای داشته باشی با یه فعالیت بسیار کوچولو در حد شاید 5 دقیقه که تو واسه لذت بخش باشه، مثل اون نقاشی که گفتی، مثل پیاده روی، مثل هر چیزی که میخوای، فقط 5 دقیقه. و ازت میخوام که حتما این کارو انجام بدی. میخوام ببینم چه تغییری توی احساس تو و احساس توانمندی تو برای مقابله با این افسردگی به وجود میاد. و اینکه میخوام دفتری داشته باشی و روزانه اون احساساتی که داری مثل ترس، مثل ناراحتی، مثل نگرانیتون دفتر بنویسی و من بگی چه چیزهایی عامل شد که این ترس یا نگرانی برای تو ایجاد بشه. و اینکه هر زمانی که افکار منفی به تو هجوم آورد، ازت میخوام که اگه پنجره این هستی که در سمت اون بری، پنجره رو باز کنی، نفسهای عمیق بکشی و تمام حواستو به صداهایی که از بیرون میاد متمرکز کنی، به جزئی ترین صداها. این میتونه چرخه بیماری شما رو از بین ببره، درسته؟
بله.
و اینکه خانم جاله، من میخوام یک تبیینی کنم واسه بیماری شما. ببینید، این افکار منفی و متعددی که شما داری اولین گزینه ماست که میخوایم از بین ببریمش. من از شما میخوام که یه تکلیفی که میدونم سخته ولی میخوام انجامش بدی، روزی نیم ساعت روبروی یک دیواری بدون محرکی بنشینی، چشماتو ببندی یا به نقطه خیره بشی و نیم ساعت تمام فقط به افکار منفی و ناراحت کننده خودت فکر کنی. لطفا سعی کن نیم ساعت کامل باشه و بعد از اون ازت میخوام نتیجه بگیری از این نیم ساعت. چون ما میگیم که مغز کار بیهوده انجام نمیده. من میخوام ببینم نتیجه یه نیم ساعت افکار منفی تو چیه و آیا اصلا نتیجه‌ای داره، و میخوام هر روز این کار رو تکرار کنی و توی برگه نتیجه های نیم ساعت فکر رو بنویسی. یادت باشه
بله.
من محتوای فکرتو نمیخوام، فقط نتیجه در حد یک کلمه یا یک جمله. و حالا یک جمله دیگه بهت بگم، اگر این افکار آزاردهنده تو این تصور رو کنی که برای محافظت از تو اومده باشن که آسیب نبینی و به کسی آسیب نرسونی، به نظرت میخوان تو رو از چه چیزی محافظت کنن؟
خب شاید میخوان منو از شکست خودم به عنوان یه مادر نجات بدن.
پس این افکار مثل یه نگهبانی هن که قصدشون محافظت از توه، ولی خب روششون شاید اشتباه است. به نظرت میتونی به جای جنگیدن با اینها، با اینکه الان میدونی نیتشون چیه، ازشون حتی تشکر کنی و یک راه جدید برای محافظت از خود پیدا کنی؟
مثلا با نقاشی کردن یا صحبت با همسرم.
دقیقا، تو داری راه های جدیدی کشف میکنی که این هم قدرتمندانه است و هم شاید مهربانانه، همون جوری که شبیه مادر بزرگ شما بود. و من خانم ژاله به عنوان آخرین جمله به شما میگم، ببین تو این مسیر شما تنها نیستی، پس خودتو تنها تصور نکن. حتی تاریک ترین ابرها هم وقتی توی آسمون میاد ماهیت یه آسمون آبی رو نمیتونه تغییری بده. این خاطراتی که تو داری و این افکاری که تو داری فقط مثل اون ابرهای تاریکن، ولی تو چیزی بیش از اون ابرهای، اینو هیچ وقت فراموش نکن. و به عنوان جمله پایانی که نکته‌ای رو بهت بگم، ببین خانم ژاله، تحقیقات به ما نشون میده که همین کارهای کوچیکی که به عنوان فعالسازی به شما گفتم میتونه تا 60-70% علائم افسردگی شما رو کم کنه و حتی خطر خودکشی رو کاهش بده. پس به نظر من به جای پاسخهای بی ربط به اون مشکل، کالای گفتم امتحان کن.
چشم.
و اگر حالت بهتر شد انشالله که من شما رو جلسه بعد خواهم دید و واسه تصمیتم عجله نکن.
چشم.
مراقب خودتون باشید و در پناه خود.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر، خداحافظتون.
نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله دولت مستقر است، دولت مستقری داریم، مثل سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینا اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه ریزی کنه و بتوانه زمینه ها رو آماده کنه. افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین آنها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
زیر سقف مهربانی. نویسنده فرشته شهرابی. بازیگران فریبا طاهری، میر طاهر مظلومی، مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا، کارگردان فریبا طاهری، این داستان سایه های دلخوری.
حالا تو چرا باز قیافه گرفتی؟ ای با تو هستم. حالا مگه چی گفتم اینقدر قیافه گرفتی؟ زشته تو تاکسی.
من نمیدونم چرا بعد این همه سال این اخلاق تو درست نمیشه.
چی کار کردم مگه؟
تو چشمت میخوره به فامیلات یاد بدبختیات میفتی. کل مدیریت مالی خونه با منه. حسن تا حقوقشو میگیره، من سری ازش میگیرم که خرج چرت و پرت نکنی.
واه، مگه غیر از اینه؟
حسن اصلا برنامه ریزی بلد نیست. ما هر کاری بخوایم بکنیم برنامهش من میچنم. من همه چی برای حسن آقا باید حاضر آماده باشه.
حرف حق تلخه نه؟
شده یه بار از من تعریف کنی؟ این همه همراد بودم، هر کاری خواستی بکنی نه نه بردم، هر جا خواستی بری گفتم باشه جج، و تو تا میری وسط فامیلات هر کار خوبی در حقت کردم و یادت میره و شروع میکنی به همون حرفای همیشه گید. حسن چند ساله تو این اداره است، هم دوره‌یاش همه مدیر و معاون شدن، این هنوز دل در جا میزنه.
وا خب خیلی ناراحتی، تلاشی بکن برو خودتو تو چشم مدیر و بالا دستیات نشون بده، بلکه تو هم بالاخره یه سمتی بگیری. تو آخر عمرت میخوای بشینی پشت اون میز بایگانی؟
من تا آخر عمرم هم بشینم تو اون بایگانی؟ تو حق نداری به من سرکوفت بزنی.
وا حسن، من کی بهت سرکوف زدم؟ من اینا رو میگم که به خودت بیای.
این که تو هر دفعه جلوی فامیلات هر چی دلت میخواد در مورد من میگی و منو کوچیک میکنی هم واسه اینه که به خودم بیام.
اولا صداتو بیار پایین. نه همه تو تاکسی میفهمن منو تو چقدر بدبختی.
تو که برات مهم نیست، بیا به راننده تاکسی هم بگو.
حسن آقا، من فقط میخوام بهت بگم با این وضع نمیتونی جلو بری. بعدم من کی تو رو کوچیک کردم؟ من فقط دارم بهت میگم تو داری یه دایره رو همینطور تو این دایره دور خودت میچرخی. قصدم کمک بود.
کمک یا ببین، کمک با سرکوفت خیلی فرق داره. تو به جای این که بهم انگیزه بدی، فقط شوهر خواهر و داداش و خاله و خانباجی تو زدی تو سر من که اندازه اونا موفق نیستم.
سیاوش، خب من میخوام تو پیشرفت کنی، نمیخوام همسر کسی باشم که یه جایگاه ثابت و کم اهمیت داره.
دست شما درد نکنه، حالا دیگه جایگاه ما شد ثابت و کم اهمیت. روز اول که اومدم خواستگاریت خیلی هم راضی بودی، میگفتی تو حتی اگه آبدارچی اون اداره هم باشی من همیشه همراهتم.
این که من به تو گفتم آبدارچی اون اداره باشی دلیل بر این نمیشه که تو آبدارچی باشی. اگه یادت باشه بعدش هم بهت گفتم ما باید کنار هم تلاش کنیم به بالاترین مراحل برسیم و پله‌های ترقی رو طی کنیم.
نه خانم، شما کارت از پله‌های ترقی گذشته. دوست داری سوار آسانسور شی از فک فامیلت بالاتر بری که اونم در توان من یکی نیست.
فوش آبیرومون رو اینقدر داد نزن، همه صدامونو میشنون.
این حاج آقا رو میگی که اون جلو نشسته؟
بله.
حاج آقا سلام علیکم.
سلام عزیزم،
قربونتون برم. شما که علمتون بالاست، حرف خدا و پیغمبر میدونی، بیا به این خانم ما بگو سرکوف زدن به شوهر کار درستیه.
خجالت بکش، خجالت بکش. حاج آقا سرکوف چیه؟ واسه خودش یه چیزی میگه.
حاج آقا کل زندگیش داره فک فامیلشو میکوبه تو سر من که چی؟ چرا مثل این نیستی؟ چرا مثل اون نیستی؟ ای بابا
عجب، ببخشید و عذرخواهی میکنم.
ارادت
یه مقداری من صداهای شما رو شنیدم ناخواسته ها، دیدم شما با هم دعوا دارید، با هم صحبت میکنید، عقبم نشستید، صداتون قشنگ میاد جلو، من دارم میشنوم.
دیدی گفتم.
ببین، ببین خواهر من، ببین دختر من، هر مردی یه معایبی داره. همه ی انسان ها هم نقاط قوت دارن هم نقاط ضعف. هیچ کسی کامل نیستش که، حتی خود ما. ببخشید خواهرم، حتی خود شما. خیلی شما کاملی، خیلی من کاملم.
نه
خب، ولی وجود عیوب در همسرمون باعث نمیشه خوبیاشو فراموش بکنیم. من دقت کردم، ببخشید، عذر میخوام، ناخواسته داشتم میشنیدم.
خواهش میکنم
خوبیاشو جلو دیگران در یک موقعیت مناسب بیان کن. به شوهرتون بابت ویژگی های خوبش اصلا باید شما احساس قدرت بدی. حالا ببخشید عذرخواهی میکنم، من چون مشاور خانواده هستم تصادفاً تو ماشین با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم. ببخشید عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم.
مطمئن باش خواهر بزرگوارم، اگر از ویژگی های مثبتش تعریف و تمجید کنی و اونم توی موقعیت مناسب با بیان زیبا، مطمئن باش در ما مردها اثر بهتر میذاره. من احساس میکنم شما خیلی داری به او سرکوف میزنی. حالا آقا ببخشید، شما هم لطفا ساکت باش. شما هم یه سری معایبی داری، تو صحبت کردن با خانم خیلی مهمه ارتباط کلام. ببینید شما الحمدلله زن و شوهر معلوم موفقی هستید، واقعا موفقی، من بهتون تبریک میگم. نشون میدی که با همدیگه اهل حرف زدنید، تمام دردها و مشکلاتو در دلتون قرار نمیدید، با هم صحبت میکنید. اما نکته اینجاست که باید ویژگی های مثبت طرف مقابل رو بگید. نگران نباش، پررو نمیشه. مثلا بهش بگید من تو رو دارم، هیچی کم ندارم، من خوشبخت خوشبختم با تو. شما میدونستی خواهر بزرگوارم، ببخشید دارم جلوی شوهرت این حرفو به شما میزنم.
نه اختیار داریم، بفهمید.
زنده باشید، این احساس قدرت در مرد ایجاد میکنه و تازه معجزه میکنه. بعد میبینی که برای رسیدن به خواسته هاتون چقدر بهتر میتونید پیش برید. هوای همو داشته باشید، خوبی های همو بگید، نکوبید هم دیگر رو. خصوصا اینو آروم بگم، شوهرت نشنوه، شما فقط بشنوید. این که ما مردا وقتی که سرکوف میشنویم، وقتی که فقط عیوبمون گفته میشه، واقعا ما مردها احساس ضعف میکنیم، خیلی ضعیف میشیم. اما وقتی که از ما تعریف بشه در محیط مناسب، در موقعیت مناسب، احساس قدرت میکنیم. آقا ببخشید اونجا رو رد نکنی، آقا من یه مقدار جلوتر پیاده میشم.
آقا شما چقدر قیافتون آشنا، شما شرره نیستین؟ بچه شرره؟
بله بله
بابا یا شاه عبدالعزیز.
بله ما دفترمون هم شهر ری هست.
خدا حفظت
کنه.
آقا آقای فامیلیتون
باشه. من حاجی آقا بابا هستم، کوچیکش.
آقا بابا ارادت، ارادت. دمشون گرم.
خیلی ممنون حاج آقا. من صحبت‌های شما رو همه رو یادداشت می‌کنم.
سلامت باشید.
چشم انجام میدم. خیلی ممنون.
من از شما ممنونم که قشنگ گوش کردید.
ببخشید. خواهش می‌کنم. ممنونم حاج آقا.
آقا من جلوتر